أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب ما در مسئله 19 که موضوعش نظر زن به مرد است گفتیم مثل مسئله 18 در 2 مقام باید بحث بکنیم، یکی در اصل مسئله نظر و دوم این که اگر قائل به جواز شدیم مستثنیاتش کدامه. لذا ملاحظه فرمودید در مسئله 18 مقام اول این بود که آیا نظر مرد به زن به طور کلی جایزه یا نه. مقام دوم درباره استثناء وجه و کفین بود. مقام سوم که در مسئله 19 متعرض اون شدن مربوط به نظر زن به مرده. خب بحث در مقام سوم به پایان رسید. نتیجه این شد که بنابر ادله قابل قبول نظر زن به مرد جایزه و اینکه بسیاری معتقد شدند نظر زن به مرد مطلقا جایز نیست، این واقعا دلیل قابل قبولی نداره. درسته جمع زیادی قائل شدند به اینکه زن مطلقا نباید به مرد نگاه بکنه. صاحب جواهر، شهید ثانی و حتی کسانی مثل مرحوم علامه مجلسی این را به مشهور نسبت دادن که مطلقا نظر به مرد جایز نیست از سوی زن و حتی استثناء وجه و کفین را هم خیلی ها نپذیرفتن. کم نیستن کسانی که چنین نظری دارن. از بزرگان و علمای معاصر هم چه بسا برخی این نظر را پذیرفتن. اما ملاحظه کردید دلیل قابل قبولی بر عموم حرمت نظر به نحوی که هیچ موردی استثناء نشده باشد نداریم ما. لذا این دلیل، این رأی و این نظر که خب اساساً از نظر ما مردوده. میایم سراغ اونهایی که از عموم حرمت نظر مواردی را استثناء کردند یا به تعبیر دیگر اساساً قائل به جواز نظر زن به مرد شدن، منتها از جوازی مواردی را استثناء کردند. یعنی در واقع از گروه اول که بگذریم، گروه اول کیان؟ اونهایی که به طور کلی میگن جایز نیست زن به مرد نگاه کنه و هیچ عضوی را حتی دست و صورت را هم استثناء نکردن. این گروه رو بذاریم کنار، ما مواجه با دو طیفیم. یه طیفی که میگن لا یجوز النظر الی الرجل الا الوجه والکفین، یعنی هیچ عضوی را اجازه نظر نمیدن مگر دست و صورت. امام رحمت الله علیه جزء این گروهه، چون در ذیل مسئله 19 هم میفرماید والاقرب استثناء الوجه والکفین. این که میفرماید والاقرب، بالاخره اشاره به اینه که نظری یا کثیری قائلن به این که حتی وجه و کفین هم استثناء نشده. گفتم مهمترینشون حالا صاحب جواهره. عرض به حضور شما، یه طیفی قائلن، یا حداقل در حد احتمال بالاتر از احتمالم هست، یک گروهی قائلن یجوز النظر الی الرجل الا العوره. پس ببینید ما بین دو طیف قرار داریم، بین دو قول قرار داریم که بینهما با اونان بعید. صرف نظر از اون گروه اول که کلن هیچ استثنایی ندارن، اما گروه این به اصطلاح یه دسته از این افراد، دیدید استثناء از عموم حرمت نظر دارن، یه عده استثناء از جواز و نظر دارن. خب حالا در این بین اقوال دیگری هم هست. من یه اشاره اجمالی به این اقوال می کنم، شما ملاحظه بفرمایید اقوال را، تا حالا ببینیم واقعا حق در مسئله چیه و ادله ای که ما برای جواز ذکر کردیم مدلولش چیست و نهایت چیزی که از این ادله می توان استفاده کرد کدامه. خوب عنایت بفرمایید. خب یک عده عرض به حضور شما، همطور که اشاره کردم، معتقدن نظر به مرد از ناحیه زن جایز نیست، لکن وجه و کفین استثناء شده. امام رحمت الله علیه این عقیده رو داره، محقق صاحب شرایع عرض به حضور شما، حالا البته او یه نظر دیگه ای داره، اونو حالا عرض میکنم. امام این نظر داره، کثیری هم این نظر رو دارن. این حالا یه نظره که ملاحظه فرم. یه عده‌ای این استثناء را ناظر به اعضا نمی دانند، معتقدند استثناء مربوط به النظرت الاولاست در مقابل نگاه دوم. یعنی میگن زن به مرد نمی تواند نگاه کند الا فی النظرت الاولا، نگاه در بار اول جایزه اما کراهت داره، لکن برای دفعات بعد حرامه. اگر خاطرتون باشه ما نظیر این قول را در مورد نگاه مرد به زن هم داشتیم، تفصیل بین نگاه اول و نگاه‌های بعدی. خود امام رحمت الله علیه در متن تحریر به این تفصیل اشاره کردند، هرچند فتواشون این نبود، فتواشون هم مثل همین بود، لا یجوز النظر الی المرأه الا الوجه والکفین، استثناء کردن وجه و کفین رو. تفصیل بین نگاه اول و نگاه‌های بعدی در مورد مرد میگن دقیقاً اونایی که تقریبا اونجا این نظر رو پذیرفتن، در مورد نگاه مرد، نگاه زن به مرد هم همین مطلب رو گفتن. اونجا من اگر یادتون باشه عبارت محقق صاحب شرایع رو خوندم. اینجا هم ایشون معتقده در این حکم زن مثل مرده، زن هم یکره لها ان نظرت الاولا و یحرم نظرات بعدی و نگاه های بله وجه و کفه این بله اون که اساساً لایم به طور کلی در مورد وجه و کفه این حرف رو میزنن. نه اونو من عرض کردم که در والا اون که بخواد نگاه
زن به مرد، نظری اولایی که میگم منظور وجه کفه اینه.
بله در زن مرد به زن هم همینطور بود،
مرد به زن روشنه، در زن به مرد
اینجا هم همینطور. اینجا هم در مورد وجه و کفه این میگن، میگن نگاه به وجه و کفه اینه مرد در بار اول جائز و مکروه، اما در دفعات بعد حرام. حالا اینا دیگه اینا اشکالاتی است که حالا اصلا دلیلی خیلی بر این نیست، در همونجاش هم دلیل نبود.
دلیلشون شاید ملازمه است.
نه ملازمه بین احکام زن و مرد نیست، ما چنین چیزی نداریم. ما عرض به حضور شما، خب از جمله کسانی که باز این نظر رو پذیرفته محقق ثانی است در جامع المقاصد جلد 12 صفحه 32. اما خب طبیعتاً این نظر مورد اشکال قرار گرفته و صاحب جواهر که به اصطلاح معتقده به طور کلی نظر به وجه و کفین مرد هم جایز نیست، این نظر را از ضعیفترین انظار و آراء به حساب آورده. جواهر جلد 29 صفحه 80. خب از کسانی که با امام رحمت الله علیه، یعنی حالا قول به استثنای وجه و کفین موافقند، یعنی نظر امام هم مثل اونهاست، عرض به حضور شما علامه هلیست در تذکره این رو فرموده صفحه 573 در اون چاپای قدیمی. شیخ انصاری در کتاب النکاح صفحه 61 و 62 در هم کتابایی که چاپ کنگره است، عرض به حضور شما بعضی ها تصریح کردن به این مسئله، بعضی هم در واقع گفتن حکم زن و مرد در این مسئله متحده و این را اجماعی دانستن، مثل صاحب ریاض. یعنی میگن همانطوری که لا یجوز للرجل ان ینظر الى المرأه الا وجهیها و کفیها، در مورد مرد هم همینطوره، لا یجوز للمرأه ان تنظر الى الرجل الا وجهیه و کفیه، این رو اجماعی دانستن و گفتن عرض به حضور شما هر، یعنی نه هر حکمی که اونجا برای مرد ثابته اینجا برای زن ثابته. ریاض جلد 10 صفحه 53. این نظر تقریبا حالا یه نظر معروفی هم هست و شاید خیلی از معاصرین بر این عقیده‌اند. قول سوم باز از کسانی که اصل استثناء را پذیرفتن، قولی است که علامه حلی در تذکره نقل کرده، اما اینکه حالا عرض به حضور شما ایشون از کی نقل کرده، این به اصطلاح معلوم نیست. ایشون میگه بعضی از فقهای شیعه گفتند که زن میتواند به اون قسمتها و اعضایی از بدن مرد که در هنگام کار و فعالیت پوشیده نیست و بازه نگاه بکنه. خب طبیعتاً حالا دیگه معین نکرده اون قسمت هایی که هنگام کار و فعالیت بازه کدامه، ولی بالاخره سر و صورت، گردن، دست، پا، حالا حداقلش قدمینه، یعنی از مچ به پایین، اینها عرض به حضور شما چیزایی است که در هنگام کار مردان نوعاً نمی پوشنن. حالا هر شغل و هر کاری داشته باشن، نوعاً این قسمت ها حالا شما اینو حساب کنید، چه کسی که در بازار کسب و کار میکنه، چه کسی که مثلا تو مزرعه کار میکنه، حالا تازه تو بعضی جاها که اون قسمت هایی که نمی پوشانن حتی دامنش و دائرش وسیع تره. این در تذکره این رو فرموده، صفحه 573. البته بعید نیست نظر بعدی که حالا میخواهیم ذکر بکنیم از مرحومای خویی و بعضی از بزرگان متخذ از همین نظر باشه. ببینید اون چه که علامه نقل کرده این است که عرض به حضور شما نظر به اعضایی که در حین کار از مرد پوشش نداره، سر و گردن و دست و مثلا پا، قدمین، خب اینا نوعا پوشش نداره. اینا علامه نمیگه کجا، اما میگه این اعضا، بعضی از فقها قائلن این اعضا نگاه به اون اشکالی نداره. قول بعدی که حالا قول مرحوم آقای خوییه، اضافه ای که به این نقل مرحوم علامه داره تعیین این موارده. دقت بکنید، ایشون به راحتی معتقده که نظر زن به دست و صورت و سر و پا که همون قدمینه، حالا یه خورده بیشتر، و گردن، این جایزه. میگه واقعا ما اینجا نمیتونیم فتوا به حرمت بدیم، بلکه قائل به جواز میشه، حتی احتیاط هم نمیکنه. اما نسبت به سایر اعضا، مثلا سینه، شکم، ساق پا، الا العوره، میفرماید اونجا هم فتوا به تحریم خالی از اشکال نیست، هر چند احتیاط میکنه و از باب احتیاط فتوا به تحریم خالی از اشکال نیست. چی؟
فتوا جواز خالی از اشکال نیست، احتیاط تحریم.
ایشون میگه فتوا به تحریم خالی از اشکال نیست، یعنی ما به اصطلاح نمیتونیم حکم به حرمت بکنیم. برای چی حکم به حرمت بکنیم؟ دلیل نداریم. من حرف ایشون رو دارم نقل میکنم. شما دارید لا اله الا الله. آقا میگه فتوا به تحریم اشکال داره، برای چی ما حکم به تحریم بکنیم؟ برای چی فتوایی به تحریم بکنیم در حالی که دلیل نداریم؟ ایشون داره اینجوری میگه. بعد در این حال با این که میگه فتوا به تحریم خالی از اشکال نیست، اما میگه احتیاط اینه که نگاه نشه. این در عرض به حضور شما مستند طبق این، حالا این موضوع ها میشه جلد 32 صفحه 49. حالا ببینید اینجا من فقط یه توضیحی بدم. قبلا از مرحوم آقای خویی ما اگر خاطرتون باشه به مناسبتی نقل کردیم، ایشون به استناد یه روایتی عورت را در مرد، محدودش را ما بین سرت و رکبه قرار میده، نه عورت به معنای اصطلاحی. حالا اینجا که عورت را استثناء کرده، بعید نیست که منظورشون همون ما بین سرت و رکبه باشه. یعنی میگه لا یجوز یجوز النظر الى الرجل الا الى ما بین سرت و رکبه، این مقدار رو استثناء کرده باشه. گرچه ظهور عبارت عورت به معنای اصطلاحی است، اما به قرینه اونچه که ما قبلا از ایشون گفتیم و عرض کردیم، ایشون در مورد مرد میگه عورت این مقداره، لذا چه بسا اونچه استثناء شده همین مقدار باشه. به هر حال یک قول این است که نظر به اعضای بدن مرد جایز است، الا عرض به حضور شما ما بین زانو و قد به اصطلاح ناف و حالا اگر یه مقداری احتیاط رو هم زمیمش بکنیم، شکم و مثلا ساق پا و سینه را هم احتیاط بکنیم، اما در مورد سر، گردن، دست، قدمین اینها اشکالی نداره. پس یک مورد یا برخی موارد یقینا جایزه، یعنی فتوا به جواز دادن، بعضی از اعضا احتیاطاً لا یجوز، بعضی که قطعاً لا یجوز. بله حالا بحث سطر رو، بله ما حالا بعداً تو مسائل آینده دو سه تا مسئله بعد بحث سطر مردان و زنان مطرح میشه، پوشش مرد و زن اونجا به اصطلاح متعرض خواهیم شد. اینی که شما میفرمایید عرض حضور شما بعید نیست که همون مسئله ملازمه‌ای که بعضیا بهش معتقدن در این نقش داشته باشه. فقط من میخوام عرض کنم اونچه که مرحوم آقای خویی گفتن بعید نیست حملش بر اونچه که مرحوم علامه از قول برخی از فقهای شیعه نقل کرده. بالاخره عرض به حضور شما اونا معتقدن اون مقداری از بدن که در هنگام کار آشکار است و پوشیده نمی شود که حالا این خودش معید همون ملازمه هم هست. خب اون قسمت هایی که آشکاره و پوشیده نمی شود چیه؟ همین سر و گردن و دست و قدمین و عرض به حضور شما این هاست. یک قول هم همین است که ما به عنوان احتمال اینجا ذکر کردیم و البته مرحوم علامه هم این رو به عنوان نقل قول بعضی از فقیهان ذکر کرده و اون این که نگاه زن به اعضای بدن مرد جایز است الا ما بین سرت و رکبه، یعنی زن فقط نمیتونه به ناف تا زانوی مرد نگاه بکنه و الا نگاه به سایر اعضا مانعی نداره. البته اینا همه بر فرض این است که نگاه نگاه عادی باشه، نه نگاه انتلززن و شهوتن و از روی به اصطلاح شهوت و اینها. اینم در همون تذکره صفحه 573 نقل کرده. حالا عرض کردم اگر ما عورت را در مورد مرد به این محدود اطلاق بکنیم طبیعتاً که نه از عموم حرمت از عموم به اصطلاح جواز یا از عموم حرمت، این حرمت رو فقط شامل این مقدار دانستن، بقیه رو دیگه مشمول ندانستن. نگاه رو که نه نسبت به عورت گفتن جایز نیست، نسبت به عرض به حضور شما بقیه اعضا جایز دونستن. خب یه قول هم این است که نظر به همه بدن مرد جایز است الا العوره، و عورت را به معنای اصطلاحی خودش بگیریم. خب این ببینید در واقع درست نقطه مقابل اون قول اولی است که گفتیم. خب طبق این دلیل، طبق این قول، نظر به همه اعضای بدن مرد از ناحیه زن جایز. میگن آقا ادله رو شما نگاه کنید، این ادله هیچ کدام اقتضای حرمت نظر نداره. یکی یکی حالا شما آیه قز و آیه به اصطلاح آیه بعدی که ذکر کردیم، روایات همه رو نگاه کنید، هیچ کدوم اقتضای حرمت درش نیست. ما ادله حرمت نگاه زن به مرد همه رو یک به یک گفتیم. خب شما ملاحظه فرمودید هیچ کدام واقعا اقتضای حرمت درش وجود نداره و حالا بعضی از معاصرین هم به این نظر حداقل از نظر استدلالی ملتزم شدن. خود مرحوم آقای خوبی ملاحظه فرمودید که ما واقعش اینه که دلیلی بر تحریم نظر زن به مرد الا العوره نداریم، ادله اینا همه خالی از اشکال نیست، بنابراین نمیتونیم فتوای به تحریم بدیم. منتها ایشون خب الا العوره، منتها ایشون میگه احتیاطاً لایجوز. حالا فوقش با احتیاط واجب، فوقش این است که ما عورت را دامنش رو یه خورده وسیع تر کنیم، بگیم عورت به استناد برخی روایات ما بین سرت و رکبه است، مثلا این مقدار عرض بود، اونم از باب احتیاط، و الا بقیه اعضا. بنابراین خب این اقوال ما داریم. حالا شما ملاحظه بفرمایید، مجموعاً این اقوال 6-7 نظر میشه، به غیر از اونهایی که مطلقا نظر زن به مرد را جایز نمیدانند. خب ما ادله حرمت نظر را یک به یک بررسی کردیم، از آیات، روایات، اجماع، همه را ملاحظه فرمودید. اونهایی که ممکنه مثلا در بعضی روایات گفته شده، حکمت‌هایی که برای نظر گفته شده، همه اینها رو ما بررسی کردیم. ملاحظه کردید دلیل بر حرمت نظر نداریم. عرض به حضور شما، در مقابل دقت فرمودید که ما ادله‌ای بر جواز داریم. درسته در ادله جواز تا حدودی محدوده خیلی روشن نشد. آیه یا عرض به حضور شما، حالا آیه‌ای که نبود، روایت یکی دو تا روایت بود که ملاحظه فرمودی، سیر هم خب باز خیلی محدوده رو معین دقیق نکرده. اون استدلال مرحوم آقای خویی هم باز حد رو به صورت دقیق معلوم نکرد. اونچه که از این ادله استفاده میشه مخصوصا به مدد سیره، و اونچه که حالا آقای خویی گفتن و روایات هم مؤید اونه، این است که اون مقداری از بدن مرد که به طور متعارف آشکاره، این دیگه قدر متیقن از جوازه. یعنی دست، صورت، سر، گردن و قدمین. در این که یجوز للمرأه ان تنظر الى هذه المواضع من الرجل، ظاهرا تردیدی نیست. واقعا ببینید دلیلی که بر تحریم نظر نداشتیم، بلکه دلیلی بر جواز داشتیم. خب جواز را هم با توجه به ادله‌ای که ذکر کردیم معطوف، یعنی قدر متیقنش اونجاست. بالاخره اون مقداری که از مواضع بدن مرد آشکاره. ببینید این که ما در سیره گفتیم، بالاخره سیره بر اینه که مردان به هر حال خودشون را نمی پوشانند و در گذشته هم نمی پوشاندند و ردعی هم نشده، ولو کان حرامن، بالاخره این باید یه جوری بیان میشد، به ما میرسید. ما میبینیم که این هیچ کدام از این به اصطلاح امور وجود نداره، من این نشده، نهی نشده، و خیلی نسبت به این موضوع به عنوان یک حرام برخورد نشده. از مردم، از به زنها، به مردا نگفتن سرتون رو بپوشونید، به زنها نگفتن به سر مردا، به صورت مردا، به گردن مردا، به دست مردا نگاه نکنید. لذا در میان انظار با توجه به ادله‌ای که ما ذکر کردیم که اگر بخوایم حقیقتاً از نظر استدلال مو به اصطلاح نگاه کنیم، از زاویه استدلال نگاه کنیم، این نظر که زن به مرد می تواند نگاه کند الا الاوره، این نظری است که عرض به حضور شما از نظر استدلالی میشه پذیرفت. عورت که نظر به اون مسلم حرامه. حالا ما عرض به حضور شما در مورد این که حالا عورت را هم به ما بین سرته و رکبه اطلاق کنیم، اینم قابل قبول نیست. اون روایتی هم که حالا آقای خویی بهش استناد کرده، اون روایت هم قابل اعتماد نیست. ببینید فرض ما اینه، این نگاه نگاه عادیه، نگاه بدون شهوت و آری از تلذذ و ریب است، و مخصوصا اون نکته‌ای که ما تو همه اینها عرض به حضور شما توجه کردیم و بهش تأکید کردیم، این که این نگاه نگاه عالی است نه استقلالی. زل نمیشه، زل نمیزنه، خیره نمیشه، نگاهی است که به منظور حالا یه کاری، یه عرض به حضور شما در یه شرایطی، در یه موقعیتی، مثلا فرض کن حالا با یک کسی مواجه میشه، فرض کنید او دستش پوشیده نیست تا بازو مثلا، یا حتی سینه او یه مقداری از سینه او بازه، درسته؟ ممکنه بگید خب نگاه به دست و بازو و صدر و مثلا ساق اینا نمیشه تفکیک کرد، بگیم یه نگاه عادی به این داریم یه نگاه غیر عادی، یه نگاه استقلالی داریم یه نگاه عالی. آدم معمولا تو این مناسبات و ارتباطات بالاخره به دست و صورت شخص نگاه میکنه، اما به بقیه قسمت ها معنا نداره نگاه عالی و ابزاری داشته باشه. چرا؟ نگاه عالی و ابزاری چرا نسبت به سایر قسمت ها نباشه؟
پزشک در صورتی که مردم
ها مثلا احسن، مثلا کسی میره نزد پزشک عرض به حضور شما در حالی که پزشک زنه، در حالی که پزشک مردم هست، خب این مثلا رو بازو یا دست اوی جراحتی است، در شرایط عادی نمیتونه بره، یعنی اگر کسی قائل به حرمت نظر باشه نمیتونه بره، اما این شخص طبق این نظر میتونه بره. فرض این اضطرار نیست، حتی اولویتی هم نیست. اینجور نیست که این پزشک مثلا فرض بفرمایید که خصوصیتی داشته باشه که مثلا بهتر از پزشکان مرد باشه، عنایت فرمودی؟ یا مثلا فرض بفرمایید که عرض به حضور شما این بحثی که حالا یه مقداری هم مطرحه، لباس ورزشی ورزشکاران، الان مثلا در ورزش فوتبال، حالا من بعضی ورزش ها رو نمیگم، ورزش کشتی یا شنا که حالا لباس های خاص‌تری دارن، خب فوتبالیست ها معمولا لباسشون یک پیراهنی است، آستین کوتاه و یک شورتی می پوشند که تقریبا تا زانو یا بالای زانو، اینجا ساق پا آشکار، بازوان و دست ها آشکار، حالا سر و صورت، عمده این دوتاست. حالا فرض کنید کسی میخواد نگاه بکنه به ورزش فوتبال، الان مردانی دارن بازی میکنن، کسی از بانوان میخواد این ورزش رو نگاه بکنه. ببینید من با عناوین جانبی و ثانوی و عوارضی که با این آمیخته میشه و عناوین دیگری پیدا میشه کار ندارم، و مسئله حضور در ورزشگاه و اون مخالطات و پیدا شدن عناوین دیگه بحث ما نیست. اصلا فرض کنید کنار خیابون توی روستا توی چیز نشسته چند نفر دارن فوتبال بازی میکنن، یه مسئله خیلی، پسر خودش با چند نفر دیگه نشستن دارن بازی میکنن فوتبال میکنن. خب این نگاه، نگاه عالیست، فرض ما اینه ها، نگاه ابزاریست، اون داره بازی رو نگاه میکنه. اگر دست و مثلا ساق پای او رو هم میبینه، این در واقع نگاه استقلالی نداره، نگاه عالی و ابزاریست. این نگاه دلیلی بر حرمتش ما نداریم. پس ببینید به مقتضای ادله جواز، نگاه به این مقدار از اعضای بدن مرد که قطعا اشکالی نداره، نگاه بدون تلذذ، ریبه، شهوت، و نگاهی که عالی و ابزاری باشه، نه نگاه استقلالی، چیزی که ما در همه موارد جواز روش تأکید داشتیم. چون ممکنه یه نگاهی، نگاه عرض به حضور شما، شهوانی هم نباشه اما عالی هم نباشه، این نگاه استقلالی غیر شهوانی، اونم عرض به حضور شما خیلی شاید نتوانیم اون رو جوازش رو بپذیریم، اما این مقدار به نظر میرسه یجوز. فقط میمونه به بعضی از قسمت ها. خب ما میگیم علل اوره، این علل اوره عرض به حضور شما شامل سینه، شکم، ران، اینها هم میشه دیگه. اینا چطور؟ حالا این بحثی تتمه‌ای داره که فردا انشالله. چی؟
اگه همون جامعه علت اوره به معنی سرور و رتبه نباشه، اوره اوره معنی خاص باشه، ولی اوریان باشه و نظرش هم چیز باشه، عادتا ممکنه بگیم برای
زنا
بالا.
حالا اونو ما بعد فردا عرض میکنیم دیگه. ما میگیم این مقدار، فرض ما اینه که ریبه و شهوت و اینها نیست، نگاه هم عالی است.
از وقتا نمیتونیم بگیم فرض، یعنی مثلا اگه برای غالب
آقا
زنان اوریان یک مردی باشه، برای غالبشون اگه مقصد داشته باشه دیگه، اصلا این فرض مطرح نمیشه که ما فرض ما بدون ریب باشه.
حالا اینو باید بررسی کنیم فردا ببینیم چطوره. الحمدلله.
شش احتمالی